المقاومة في لبنان وفي فلسطين بإذن الله، والصبر والصبر الجميل، والله سيأتي إن شاء الله بالفرج. لبرنامج أحداث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامد اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا باسم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. وأنتقل من اليمن إلى العراق، إلى مدينة كربلاء المقدسة، والمشارك معنا الدكتور ياسر الحسيني. نستمع إلى مشاركتك أخي الكريم في هذا البرنامج.
21 و 30 دقیقه آنچه که به شما تقدیم شد در این شامگاه 19 آبان 1403 خورشیدی، برنامه حدث و حبار بود. آنچنان که عرض کردم، این برنامه از شبکه رادیویی عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شکل زنده و مستقیم در قالب برنامه مثنوی حماسه، برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید، به شما عزیزان تقدیم شد. مخاطبان اصلی و هدف این برنامه نازنین هموطنان و همزبانان عرب زبانان عذرخواهی می‌کنم کشورمون هستن، عزیزانی که در محور مقاومت و سراسر جهان شنونده برنامه‌های مختلف رادیوی مقاومت هستند. همراه باشید با برنامه خودتون. مثنوی حماسه مستند شنیداری رو با نام قفس غزه به شما تقدیم میکنیم.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته که جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه‌های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی‌ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد. بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود و دوم تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از دو سوم آرا را با خود همراه کنند و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرسون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشت. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضاً خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
بیست و یک و 47 دقیقه در شامگاه 19 آبان 1403 خورشیدی با شما عزیزان بربلندای امواج شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی با برنامه مثنوی حماسه همراه هستیم. آنچه که به شما تقدیم شد مستند شنیداری بود با نام قفس غزه، روایتی تاریخی بر آنچه که بربلندای کشور فلسطین گذشته و تمام جنایت هایی که در این مسیر صورت گرفته در قالب رفتارها و رخدادهای سیاسی. اجازه میخوام که بار دیگر سری کوچک به پیامک های شما عزیزان بزنم و خدمت شما عرض بکنم که تعداد دیگر از پیامک های شما رو با نام خودتان عزیزان قسمت بدن که نام خودشون رو ننوشتند. آنچه که میتواند بیش از هر مؤلفه یاریگر محور مقاومت باشد ایمان به آزادی قدس شریف از 912-47-11 این پیامک رو برای ما فرستاده بودند. پیروزی از آن آزادگان جهان و جبهه مقاومت خواهد بود انشاءالله به امید آن روز. این رو هم عزیز نازنینی برای ما 935-2765 ارسال کردند. خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای دکتر محمد رسول طبیعی که چند وقت پیش هم از طریق خطوط ارتباطی در قالب حوزه ادبیات مقاومت افتخار همکلامی با ایشان رو داشتیم، پیامکی زدن و به این نکته ارجاع دادن که بخش مهمی از آنچه که میتواند فضای مقاومت رو برای همه مردم فراگیر کند، ارجاع و تاکید بر حوزه ادبیات مقاومت و کتاب‌هایی است که در این حوزه با نگاه تاریخی یا روایت‌های داستانی و رمانی نوشته شده. بسیار بسیار از ایشان ممنون هستیم. رفت و برگشتی داشته باشیم. آرام آرام به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم. چیزی قریب به 2 ساعت و 51 دقیقه به شکل زنده و مستقیم با برنامه مثنوی حماسه همراه شما بودیم در شنبه 19 آبان 1403 خورشیدی. مثنوی حماسه شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا ساعت 22 به شما عزیزان تقدیم میشه به شکل زنده و مستقیم. امشب هم در این لحظه به نقطه انتهایی برنامه برسیدیم. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منبع می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو، یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، خوشنودی هر دا چون اجدادت نابودی، ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن، اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است، شبم حریف ظالم،
منم
که اهل ایرانم، حریفت منم، حریفت الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی و حامی الدینی، قدس یعنی پایهم ایستادن تا ابد، قدس یعنی پایهم ایستادن تا ابد، سرباز قدس عاقبت میشود، نسل من الله، والله والله نسل من الله.
دار جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وذناك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك يا ملي عهدي هيا ترخيز علم بردا هيا ترخيز علم بردا بالچشم و دل بیدا در قل قدم بگدا روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرا رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر خیبر یا صهیون خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون محمد قادمون
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد نصر خدا ای هم نشین حزب الله خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون می روی جان دقایق می روید از یاد تو یک باب شقایق آزاد مرد ای سید حزب شهیدان ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق
توفان از زاهیه تا باز از قصد تا تهران ما ایستاده ایم ما خشتش جان با وعده ساده ما مردم میدان
توی تن پاره عمار یاسه گرفتی خواب از چشمای کافه تو بازوی علی و روح عباس تو شعری شعر خون و شعر احساس تو شعری شعر خون و شعر احساس فرزندان لبنانیم.